الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجردين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو أبنائهن أو أبناء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سیر سوره مبارکه نور تا حالا خاص ما افکارمون رو نسبت به افراد اجتماع تنظیم کنیم و به راحتی عرصه خیالات واهی قرار ندیم ذهن و ذکر خودمون رو. در ادامه همین مقصد آیه 30 و 31 میخواد بفرماد که باید چشم خودتون رو هم کنترل کنید. میفرماد پیامبر به مؤمنین بگو یغضوا من ابصارهم، از نگرش هاتون از چشم هاتون بدزدید، بشکنید، پایین بیارید. و یحفظوا و یحفظوا فروجهم، آلت های شهوانیتون رو هم کنترل کنید. ذالک ازکا لهم، این برای شما بسیار پاکیزه کننده است، آزادتون میکنه تا بتونید پاک و پاکیزه با خدایتون روبرو بشید. ان الله خبیر بما یصنعون، و بدانید که پنهانکاری فایده ندارد، خدا میداند که شما چه میسازید برای خودتون. آیه بعدی قسمتیش هماهنگ همین آیه است اما در رابطه با مؤمنات. میفرماد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، بگو که چشمهاشون رو زنان هم بدوزن، بشکنن، کنترل کنن. من داره یعنی نگاهتون رو، نگاه کردنتون رو، جهت نگاهتون رو بشکنید، و این نوع نگاه کردنتون رو ببندید. حالا شاید شرف بدیم روشن میشه. و یحفظن فروجهن، و فروج خود، عوامل شهوت خود رو هم بگو که حفظ کنن، کنترل کنن، در اختیار بگیرن. اینجا یه بحثی که هست اینه که در اسلام بسیار روی کنترل نگاه و کنترل شهوت تاکید داره. هدفش هم گفته است. چرا گفته است؟ میخوایم ازکا بشید، بسیار پاک و پیراسته بشید. فکر میکنم در شرایطی و در قرنی که قرن دریده شدن نگاه هاست، این بحث حتی بیشتر از زمانهای گذشته لازم است. یه بحث مختصر مقدماتی می کنیم. آیه بسیار جواب میده. شما می دانید که نگاه مثل هر تحریک عصبی دیگه هر تحریک عصبی ریشه در یک تحریک وهمی داره. یه مثال ساده بزنیم. باز شما وقتی یه غذا رو میبینید دهنتون آب میفته. مکانیسم دهن آب افتادن یه مکانیسم مکانیکی فیزیولوژیکی است، ولی غذا را دیدن یک مکانیسم روحی روانی است. رابطه بین روح و جسم هست. باید اینا بدانید. یعنی شما همین که یک غذا را ببینید، دیدن این نور نیست، دیدن یک نوع عمل روحی است. رؤیت مقامش مقام برزخ است. بعد مثالی انسان رؤیت درش انجام میگیره. برای همین شما تو خوابم میبینید با اینکه این چشمتون بسته است. یعنی رؤیت از جنس معناست. اون که شما تو خواب دارید بعد مادی شما نیست، ولی رؤیت داره. شما در این دنیا با چشمتون میبینید، نه اینکه چشمتون میبینه. بیننده نفس است، ابزار دیدنش چشم است. برای همین هم وقتی دارید منو نگاه میکنید، اگه حواستون بره جای دیگه منو نمیبینید. حواستون بره جای دیگه یعنی چه؟ یعنی منتون بره توی خاطره دیگه. پس این اول خوب روشن شد که رؤیت یک کار روحی است. مقدماتش جسمی است و مادی، ولی خودش روحی است. این یک. بعد که دیدید یک صورتی در روح شما میماند، نه در مخ شما. مثلا اگه ما یک کوه ببینیم که یک کوه بزرگ که کلمون بزرگ نمیشه، ولی صورت اون کوه در روح ما هست. یعنی صورت مرئی غیر مادی است. یعنی اگه شما یه زن نامحرمم وسط خیابان خدای نکرده از سر لذت نگاهش کردی، اون چه پیش تو میماند در روح تو میماند، نه در سلول های مغز تو. اصلا سلول های کار دیگه ای نمیتونن بکنن. سلول عصبی کارش هدایت آمپرهای الکتریکی عصبی است. هیچ وقت انتقال نور نمیده. اهل تخصص میدونن. یعنی اصلا نور که عامل رؤیت هست تا پشت لکه زرد شبکیه کارش تمام میشه. در لکه شبکیه یک رفلکس های شیمیایی انجام میشه. از لکه زرد شبکیه به بعد دیگه تحریکات الکتریکی است. یعنی اعصاب عیناً به هم انتقال الکتریکی میدن تا شما
به مغز برسید. اون وقت تو مغزتون شما نور ندارید، در صورتی که در بیرون اون چه میبینید به وسیله نور است. مسئله ایست بسیار علمی پذیرفته شده بدون اختلاف که رؤیت ابزارش اعصاب هست، ولی حقیقتش یک چیزیست که مقدمش نور است، حقیقتش معناست. یعنی شما الانم که دارید منو میبینید، حقیقتا شما با منتون منو میبینید، نه با تنتون. خیلی دلم میخواد این خوب حل بشه، یه خورده همت کنید ببینید چه دین عجیب و غریبی است که همه حقایق را مطلقاً میشناسد و میداند. اون وقت یه آیه کوچکی برای شما میارد که آدم ها چشم دونا ببندید و بشکنید در رویت بگذارید. همین حالا که شما میبینید با روح دون میبینید، یا به قول فیلسوفا با بعد مثالی میبینید، و اون چه هم که میبینید در روح شماست نه در تن شما. خارج یه چیزیست که صورتش در بعد مثالی یا روح شماست. این یک. اون وقت این پدیده ای که شما دیدید در ذهن و خاطره شما، این تحریک میکنه فکر شما را. فکر تحریک میکنه اعصاب را، اعصاب تحریک میکنن غدد را. غدد هورمون میریزد یا هورمون میریزد. هورمون‌ها بدن را تحریک میکنن، شما نیاز حس میکنید. ما رو غذا خوردن اول مثال میزنیم. شما اگه یه غذایی را ببینید، همین که غذا را دیدین، صورت غذا در بعد غیر مادی شما تحقق پیدا که صورت میگیره. فکر غذا میکنید، فکر به شما چی میده؟ به شما تحریک عصبی و هورمونی میده. نتیجه چی میشه؟ غدد بزاقی شما یا غدد معدی شما شروع میکنن اسید یا بزاق ترشح کنن. این بزاقها دهن رو تحریک میکنه و این اسیدها معده رو تحریک میکنه. شما حس گرسنگی بهتون دست میده. اون وقت میبینی انگار گرسنه است. بسیاری وقتا تا قبل از غذا اصلا حس گرسنگی نداری، میگو انگار امروز سیرم. آنی که غذا رو نگاه میکنی میبینی گرسنه نده. این گرسنگی ریشه چی بود؟ تحریک هورمون ها، یعنی شیرابه های معده اسیدیته کرد معده را، معده تحریک شد، حس گرسنگی به شما دست داد. حالا یا غلط یا درست. بسیاری وقتا گرسنگی ها دروغیست، فکریست، نه حقیقی. بیام سر رؤیت. شما وقتی چیزی را ببینی، چون اینجا بحث دیدن نامحرم است، وقتی چیزی را به عنوان نامحرم ببینید، دو مرحله داره. یه وقت میبینید لتعرف، هم تو دارین تو خیابون میرید یا چشمتون میفته این زنه هست اینجا، یا اون خواهر میده این مرده با این حرکاتش هست اینجا، زود چشمشا میدوزه. این گناه نداره، تأثیرم نمیذاره رو بدن. یعنی این لتعرفه. اگه یه ذره ادامه دادی این بیچارت میکنه. یعنی نظره دوم یا ادامه نگاه اول است که تأثیر میذاره، یعنی جاوا میکنه در وهم. حالا وهمم عرض میکنم، در روایت هم داریم، روایت تو جزوه دون است، منم این حاشیه نوشتم، از پیغمبر خدا صلوات الله و سلام علیه. آمین. به امیر المومنین علیه السلام هست که ای علی، اولین نظری که به زن اجنبی کنی عیبی ندارد، ولی نظره دومی مسئولیت دارد و جایز نیست. مشخص هم از شما نگاه اولی نگاه بودن شیء است. مثلا ما یه نگاه میکنیم به این دیوار، این یه وقت نگاه میکنیم ببینیم این دیوار چطوری ساخته شده است. این دومی نگاه چگونگی شیء است. هر پدیده یه وجود دارد، یه چگونگی، یه وجود دارد، یه ماهیت به قول معروف. یعنی یه بودن هست، یه چگونه بودن. بودنها مساویست. شما چه زن اجنبی را چه مرد اجنبی را در نگاه اول دنبال چی؟ اینکه هست یا نیست. یعنی ای آدم جلو ماست نغزنیم بهش. یا چهار تا آدم جلو ما هستن تو این خیابون رفتن، این مشکل ایجاد نمیکنه برای روان. تو این نگاه علم به بودن شیء است. نگاه دوم یک نگاهش بدیم چه شکلی است، این نگاه به چگونه بودن شیء است. اگه زن اجنبیه باشه از سر لذت نگاه کنین، از نظر شرعی حرام است، از نظر بحث ما جا باز میکنه، میکشدت به افکار باطل. خب نگاه اول پس بحث ما نیست، چون نگاه اول برای بودن شیء است. به قول معروف نگاه خریداری نیست، نگاه بودن است. نگاه دوم یا ادامه نگاه اول، اونه که مشکل ایجاد میکنه. چرا؟ چون اون در وهم شما جا باز میکنه، یعنی صورت میگیرد نه وجود. یعنی شما اگه به، چون بیشتر تو شریعت هم رو خود نگاه به زن اجنبیه شده، اجازه بدید من مثال را رو زن اجنبی یعنی زن غریبه میزنم، ولی خواهران باید بدونن فرقی نمی کنه. ما در شریعت حالا بعدم میرسیم، یعنی نگاه از سر لذت به قسمتها، از نگاه از سر لذت به کل، حتی به صورت و دست زن اجنبی، حتی به صورت مرد اجنبی حرام است. و نگاه به هر نحوی غیر، حالا می رسیم الا ما ظهر منها، نگاه به غیر صورت و کف دست به هر عنوانی حرام است برای مرد و برای زن هم. حالا من عرض میکنیم اونجا که میگه آن نسائه، نه فقط برای خود زنای مسلمان، زن غیر مسلمان به غیر از ظاهر زن به هیچ جای زن نمیتونه نگاه کنه، و زن مسلمان حق نداره قسم غیر قسمت وجه و کفینش زن غیر مسلمان ببینه. خب نکات فقهیش که مال فقه، یعنی ما اینجا اصلا بنا نداریم، بلدم نیستیم که بحثای فقهی را بکنیم. ما بحثای تفسیریش رو از المیزان میکنیم، نکات ریز بسیار عمیق فقهی داره که باید به فقه رجوع کرد و فقها و رساله و دستگاه عظیم فقه جواب میده. پس حرف اینجاست که ببینیم چه را اینقدر تاکید رو این هست که نگاه نکنید به نامحرم. دوباره از اول، شما نگاه از سر لذت، یعنی نگاه دوم یا نگاه اول که کش پیدا کنه، آنی که این نگاه کردین در وهم شما صورت خیال شما یه صورت میگیره، این صورت چون نگاه کردید از سر لذت دیگه، این نگاه تحریک میکند وهم شما را، بعد وهم شما تحریک میکند اعصاب شما را. اون چه تو حس میکنی هورمون‌های جنسی ترشح میشه، هورمون‌های جنسی عین شیرابه معده است که یواش یواش فکر میکنی گرسنه است. نگاه به غذا کردی به طور طبیعی، معده خودش اگه غذا میخواست خودش اسید ترشح میکرد، ولی شما با نگاه به نامحرم از سر لذت مشکل فیزیولوژیک برای خودت درست کردی، یعنی ایجاد هورمون زورزورکی کردی. مثل اینه که دهنت با نگاه کردن به غذا آب میفته، یا بعضیا قارا مثلا قرقروت به اصطلاح میشنون دهنشون آب میفته، یعنی فکر ایجاد کرد. یه وقت از قرقروت میذاری تو دهنت، دهنت آب میفته، این طبیعی است. یه وقت فکرش هم میکنی دهنت آب میفته، این حقیقی نیست، وهمی است، ولی اینقدر زور داره که مثل قرقروت دهنت آب میندازه. نگاه به نامحرم اینقدر زور داره که هورمون‌های جنسی را تحریک میکنه و غدد جنسی را تحریک میکنه، هورمون ترشح میشه، یعنی شما درست زور دیگه به خودت نمیرسه. چرا؟ چون اگه اسید در معده ترشح شد که نمیتونی بگوی نه خیلی گرسنه نیست، نه هست، حالا راست راستکی گرسنه ده، یعنی صرف گرسنگی حس میکنی و باید یه غذا بخوری یا یه خود آب بخوری لاغل این غذا شل بشه راحت بشی. از موقع دیدین وقتی گرسنه ده خود آب میخورید از دست گرسنگی راحت میشین، چون این اسید را رقیقش میکنی دیگه تحریکش کم میشه و آنی معده دوباره آب را جذب میکنه، اسیدا میمونه دوباره گرسنه میشه، یعنی خیلی نمیشه آب بخوری یا گرسنگی را تحمل کنی، باید یه کاری میکردی اسید ترشح نشه. حالا اگر نگاه کردی به نامحرم هورمون جنسی ترشح شد، هورمون جنسی راست راستی هست الانه، هی فشار بهت میارد، میل به جنس مخالفت زیاد میشه، در صورت که اصلا نمیخواستی اون وقت حالا احساس نیاز میکنی، اون وقت پدر آدم در میاد که حالا این نیاز شدید رو مقاومت کند، خودش به دست خودش خودش را انداخت به یه نیاز دروغی. اول دروغی بود یا بگو حقیقی نبود، اصلا نبود، دروغی هم نباید بگو، اصلا نبود، اصلا این نیاز نبود. آقا شما بعد که نیاز را خودت ایجاد کردی بسیار سخت جلوشه بگیری، بسیار. اگر که هورمون جنسی ترشح شد، اعصاب و تحریک کرد، آدم حالا شدیداً حس میکنه نیاز به جنس مخالف داره، وقت چقدر زحمت. خب از اون طرف هم که نیست، یا به گناه باید بیفته که عموماً مردم خب نمیفتن به گناه مؤمنن، و یا اینکه بسیار به خودش فشار میاد، تمام انرژیش را صرف میکنه جلو خودش را بگیره. یه آدمی که اصلا نداشت این مسئله را، راحت داشت زندگی میکن، حالا باید 70% وقتش رو صرف کنه یه جوری خودش را کنترل کنه، یا هی فکر کنه چطوری خودش را نجات بده. وقتی هورمون جنسی ترشح شد، خیالات شروع میشه، هی خیالات نامحرم میاد، خیالات اون که نگاه کردی، خیال اون یکی. چرا؟ چون تحریک بدن ایجاد خیال میکنه، این گرسنگیه. وقتی گرسنه تونه دائم فکر غذایید، اگه غذا گیرتون نیاد هی با فکر غذا زندگیتون از بین میره. بخوابید، خواب میبینید دارین غذا میخورید، بیدار بشید میبینید دوباره گرسنه دونه، هی فکر غذایید. این فکر غذا نمیذاره فکر چیز دیگه بکنید. اینه که اصل مسئله درمانش همینه که قرآن میگه باید نگاه نکرد به اجنبی و اجنبیه، باید نگاه نکرد به زن نامحرم و مرد نامحرم، از سر لذت به هیچ وجه، و از سر غیر لذت هم این دست و این صورت و سلام. یعنی از اینجا به بعد، از مت به بعد، چه لذت چه غیر لذت مطلقا حرامه. این رو گاهی وقتی آدم میبینه که بی احتیاطی میشه، بعضیا قصد و غرضی ندارن ولی اصلا متوجه نیست که آنی که یه مرتبه شما دیدید که یه دستی دارد از مچش بالاتر پیداست، خب شما مگه آیه قرآن نخوندید؟ باید زود چشم بدونه، یا ببندید یا بکشید عقب، نباید ببینید. ریز فقهیش اینجوریست که من و شما خودمان را نمیشناسیم. من این نکته رو بگم، شاید بگی شده است که من نگاه کنم ولی اثرات روحیش را حس نکردم. مگه شما در خلوت عادی هستی؟ مگه آدم عادیه؟ نه آقا، شما خودتون رو نمیشناسید. یادتون باشه شما الان اینقدر من و شما مشغله داریم که اثر یک نگاه را حس نمی کنیم. حالا 10 سال 5 سال دیگه یه مرتبه آقا 10 سال پیش یه نگاه کردی، حالا جلو چشمده، حالا اومدی ما نیمد جلو چشمت، آنی که بدنت ریخت و رفتی برزخ و قیامت جمع شد حواست جلو چشمت. فقط فرقش اینه که اگه این دنیا بیاد جلو چشمت توبه میکنی میره، اگه نیمد رفتی قیامت دیگه توبه هم نمیتونی بکنی. ما در شرع حال بزرگان داریم که بعد از 10 سال 15 سال یه نگاه غلط افتاده است به جانشون، اینقدر گریه و توبه کردن که خدایا بردار. یعنی اینا برید تو فکر که شما خودتون را به اندازه‌ای که دین شما رو میشناسد نمیشناسد. پس این که بگوی خب حالا من ممکنه نگاه کنم ولی اثرش حس نکنم، چون آخه ما ذهن و قلبمون پر از مشغله است، کرخ شده است، مثل دسته که روی یخ گذاشتن الانه خیلی حقایق خودش رو حس نمی کنه. پس این فرمایش دین فرمایشیست آقا اساسی، وگرنه میلهای کاذب درتون ایجاد میشه. این میلهای کاذب دیگه او وقت حس نمی کنید کاذبه، برادون یک نیاز جدی میشه، میکشددون به جای میرسید که یهو میگوید جدیترین مسئله شهوت هست. بعد باید کلی ستمه بخورید شهوت یه جوری روبروش مقاومت کنید. مگه بیکاری؟ مؤمن اون نیست که میلای شدید شهوانی داشته باشد و مقاومت کند. مؤمن تر آن است که نگذارد این میلای شهوانی پیش بیاد. شما حیفید که وقت دون صرفه این بکنید که این میلها رو کنترل کنید. این خوبه، ولی خوبتر این است که چرا حرف قرآن رو نمیشنوید؟ آقا یه نگاه نکنید راحت میشید، و اولش ممکن است حتی سخت باشه، بعد از یه مدتی اصلا میل نگاه هم ندارید. اول آدم میل نگاه ممکنه داشته باشه، نگاه نکنه تا میلای بعدی پیش نیاد، بعد از یه مدتی دیگه اصلا میل نگاه نداره، اصلا مقاومت هم نمیخواد نگاه کنه، اصلا راحت نگاه نمی کنی. اول باید یه خود تلاش کنی نگاه نکنی، بعد اینم نمیخواد دیگه، راحت نگاه نمی کنی. اصلا ساخته شدی برای اینکه نگاه نکنی، هیچ مشکلی هم نداره. درمان مسئله اینه که ما از اسارت ایجاد میل جنسی خودمون راحت کنیم، الا بر محارم، اونم که آقا اصلا مردم کل مسئله هم باید برشون حل بشه. ما تو این دنیا هم که نیومدیم که تازه مسئله جنسی یه مسئله عمده‌ای برای حیات بشر نیست، حلالش هم عمده نباید بشه، یه مسئله عادیست. بله ما صوفی نیستیم، ما بودایی هم نیستیم، ما پیغمبر داریم، نکاح سنت پیامبر است، ولی شما التفات بفرمایید، اگر خیالات شهوانی زیاد بشه، این بالاخره وقت زیاد اینا تو مسائل جنسی صرف باید بکنین، وقت به بقیه کارا نمیرسید، میلهای برین درتون ایجاد نمیشه. به هر صورت اسلام دینیست که اون خشکی و صوفیگری و بوداییگری رو نمیپسنده، اون لطافت و گرمی زندگی رو میپسنده، ولی اونجورم فراموش نشد که ما نیمدیم تو این دنیا که بسیار انرژی ها رو در شهوت مصرف کنیم، نیمدیم تو این دنیا که یک بودابازی دراریم، این حرفا رو ما نداریم و نبایدم آدم ها اینجوری به هم در خانواده ها تحمیل کنن به هم دیگه، که اونم یه مشکلاتی شخصیتی به وجود میاره، گرمی خانواده رو از بین میبره، میخوام اون مسئله هم یه وقت پیش نیاد. حالا باز آیه رو بخونیم، چون در آیه 33 هم دوباره احتیاج است که یک نکته خدمت به جوانان من باز عرض میکنم. پس اینجا گفت که چی؟ ای مؤمنا، قل للمؤمنین، بگو پیغمبره این چشم دونه ببندی، چشم پوشی رو شروع کنید، چشم پوشی رو از خودتون شروع کنید، یه کاری کنید که ذهنتون نره توی خیالات نامحرم، وگرنه اولش یک میل بسیار ساده است، ولی اگر غدد جنسی ترشح شد، هورمون‌های هورمون جنسی با فکر و خیال ترشح میشه، ایجاد میشه. دلم میخواست اینا تاکید خوب بشه روش که نکته داره. بعد میفرماد که خب حالا اصلا چرا دنبال این آیه اومد که و یحفظوا فروجهم، چرا میگید که فروج خودتونم حفظ کنین؟ قرآن خیلی مؤدبه آقا، شما دقت کردین اسم اون اعضا رو نمبرد، بلکنایه میگه. مثال بزنم روشن بشه، مثلا گودال، غایت یعنی گودال، گودال اسم نمیبرد، بلکنایه میگه که ادب رعایت بشه. اینجا همون ادب رعایت شده، میگه به هر صورت اون آلتهای جنسی دونه در کنترل بگیرید، شما دنبال اونا را نیفتید، اونا دنبال عقل شما را بیفتن. شهوت اگه زیر کنترل عقل و شریعت باشه، شما برش رئیسید. اگه تو هرچی دلش بخواد رو تو هم دلت بخواد، حالا یا بهش میرسی یا نمیرسی، اون بر تو رئیسه. اصلا نخواید که شهوت حاکم باشه. وحفظو فروجهم، ببین یه وقت از آدم فکر میکنه باید شهوت و هرچی دلش خواست جواب بده، یه وقت میگه اصلا من بنا ندارم عمرم رو در اختیار تو بگذارم. اینجا قرآن همین هم میگه، میگه در حفظ شما باشد ای مؤمنین، در حکومت شریعت و عقل باشد ای مؤمنین. عقل اگه حاکم باشه بر شهوت، شهوت بر شما نمیشوره. زندگی، انتخابها، ارتباطها، اینا شهوانی دیگه نیست، شما خودتون بدونید. ببینید اگه شهوت نظر بده، حالا بعضیا مهمانی هاشون بر اساس نظر شهوته، وقت چقدر زندگیشون از زیر لگد این مهمانی های دروغی از بین میبرن. ولی اگه بنا نیست که ما شهوت رو هرچه میخواد برآورده کنیم، خیلی ارتباطات نمیریم که به گناه و حرام بیفتیم، خیلی نگاه ها را نمی کنیم. برای همین اول گفت نگاهتون رو کنترل کنید، بعد گفت که شهوتتون رو کنترل کنید، چون مقدمه شهوت اون نگاه هست. بعد میگه میدونین چرا اینا رو میگم؟ ذالک از کالهم، بگو به مؤمنین که این به نفع شماست، شما رو اسکا میکنید. اسکا یعنی خیلی ذکی، ذکی یعنی بسیار پیراسته و پرداخته. یه کسی که خیلی آزاده سا تازه بهش میگن که تزکیه کرده است. بعد دیگه آزادگیش به نهایت رسید میگن ازکا شده است، دیگه اسیر هیچ کشش ویرانگری نیست. میگه به این شما را به این راحتی میندازید؟ ازکا لهم. ببینید آقا، من یه جمله اینجا یادداشت کردم، عرضم این است: در بعضی برهه های تاریخی که دین از رونق افتاده، شهوت مسئله عمده جامعه شده. حالا یا مؤمنین کنترل میکنن خودشونو یا نمیکنن، اصلش مسئله است. چرا باید شهوت عمده جامعه بشه؟ اینجور نیست آقا، تو طول تاریخ اینجور نبوده است. یعنی خیلی وقتا پیامبر به مسلمونا دستور میدادن ازدواج کنید، یعنی فضا اینقدر سالم بوده است که بسیار جوانا اصلا میل ازدواج نداشتن، چه خواهر چه برادر. این که پیامبر میفرماد نکاح از سنتی من یرغب عن سنتی، یعنی دعواشون میکنه که برید ازدواج کنید، جامعه اسلامی زاد و ولد داشته باشه. وقتی جامعه عادی شد، شهوت اصلا بنا نیست حاکم باشه. همیشه هم نبوده است. شما حالای زندگیتون با کل حیات بشر مقایسه نکنید. شهوت ریشش برهنگی است، برهنگی یک نقص حیات بشری است. هیچ وقت تو تاریخ شما ببینید، مثلا هندیا مسلمون نیستن ولی چیپن، چون فطری زندگی میکنن اومن پوشیدن. بسیار تو تاریخ کم قومی داشتیم که برهنگی را پیشه میکردن. مسیحی ها، شما این مسیحی های جلفای خود کشور ما را ببینید، منطقه جلفا شاید دیده باشید، بسیار پوشیدن. اوریانی صفت بالکانی ها و اروپایی هاست، نه صفت مسیحی هاست، نه صفت یهودی هاست، نه صفت مسلمان ها، نه صفت بودایی ها. اون چه شهوت خیز است اوریانیست. اوریانی صفت یک قوم پستی در تاریخ از کاری هم به دین نداره. و فعلا غربی ها و بالکانی ها دین رو یدک میکشن. نه، اینا یه ملتی بودن لخت و پتی. دینم، دین مسیحیتم که بسیار رو حجاب تاکید داره، نتونست اینا رو آدم کنه. چون در تاریخ امروز زمین اروپایی‌ها تونستن خود به نمایانن، اوریانیشون هم الگو شد. وگرنه تاریخی نیست این مسئله. بسیار در طول تاریخ بوده است که ملت‌ها زندگی می‌کردن، متدین هم نبودن، ولی شهوت هم مسئله نبوده است. پادشاهان شهوتران بودن ولی مردم عادی زندگی می‌کردن. شهوت مسئله نبوده است. پس جمله بنده را التفات بفرمان. عرضم اینه که در بعضی برهه های تاریخی که دین از رونق افتاده، یا بگو فطرت، حتی دینم نه، خیلی ملت ها اینا اصلا چیز نیستن، متدین نیستن، ولی فطرتا زن خوشش میاد خودشا بپوشانه. برای همین هم در اسلام میگن حتی با زور باید خودشا بپوشونه، وقت بعد که یه مدتی خودشا پوشون دیگه دلش نمیخواد که اوریان بشه. زن دوست دارد خود نمایی کنه، ولی همیشه دوست ندارد اوریانی کنه. خود نمایی یک صفت زن است، در جاش باید بحث بشه. این صفت، صفت بدی نیست، ولی باید برا محارمش این کارو بکنید. آیه هم ببینین عجیب اینات میگه، میگه که خود بنمایان برا اینا، ولی برا بقیه هم ننمایان. یعنی خود نمایی خودش ذاتن برا زن صفت قبیحی نیست و نبایدم این صفت در زن کشته بشه. ولی اوریانی ضد فطرت هست، ضد حیاس، هیچ وقت به راحتی زن به این بدی تن نمیده. کاری یک عرض میکنم، بچه ها رو دیدن، بچه هایی که حتی تو خانواده های متدین نیستن دوست دارن حجاب داشته باشن، چون شهوت مادرش یا خواهرش غلبه کرده است بر حیا و فطرتش و بی حجابی و عریانی پیشه کرده است، این دختره بر اساس الگوگیری میاد بی حجاب میشه. ولی به طور طبیعی آدم ها اینطور نیستن. پس صفت اروپاییاست، نه صفت مسیحی ها، نه صفت یهودی ها، نه صفت مسلمان ها، نه هندی ها، نه ترکمن ها، نه نمیدونم مغول ها، نه چینی ها. برای همین هم شما ببینید حالا مثلا چینی ها، اوناشون که به طور عادی ان آخه خیلیاشون اصلا دین ندارن، ولی هیچ وقت هم اون اوریانی را ندارن. فرقش اینه که چون اسلامو نمیشناسن اون روسری ندارن، ولی اوریانی اصلا نیست تو فرهنگ ملت ها. پس اینا به این جهت میگم که تو تحلیل حادثه بدانید این یه مسئله عمده بشر هیچ وقت نبوده و انشاءالله بعدن هم نخواهد بود. بشر خیلی وقتش صرف این که حجاب رو حاکم کنه در جامعه ها نشده است، چون ما فعلا با یه فرهنگ اوریانی روبرو. حتی شما دقت کردید مجسمه های اروپایی را با مجسمه های بقیه ملت ها، مجسمه های اروپایی لخته، حتی مجسمه که میخواد بکشه و لخ میکشه. دقیقا که حتی مثلا برید تو تاریخ نگاه کنید توی میدوناشون آثاره مثلا شخصیت های بزرگ میکل آنجا قبلا، اگه دقت کنید یه زن و مرد یا یه مرد، حتی بحث شهوانی هم نیست، چون اروپایا خیلی شهوت هم براشون حاکم نیست، چون اوریانی شهوت میارد شهوت پرستن، ولی خود اوریانی فرهنگشونه بدبخته، یعنی یه قوم وحشی بودن در طول تاریخ، یعنی در دوره متوسط تاریخ به اصطلاح قرون وسطا یکی از قوم‌های وحشی. شما میدونید خیلی اینا اصلا فرهنگشون این بوده که گوشتا نپزنده بخورن، گوشتا له می‌کردن، می‌مدن حیونا را می‌کشتن، گوشتا را می‌ذاشتن روی زیر زین اسب، بعد همینطور که حرکت می‌کردن این گوشتا له می‌شده است بعد می‌خوردن. اینا اصلا یه ملت متمدنی نیستن، یه ملت وحشی هستن. و روم باستان رومی است که با این ملت کار ماجراجویی میکرد. آتنیان از اول یونانی متمدن بودن، ولی روم شرقی هم نسبتا متمدن است، ولی خود اروپای مرکزی یه ملت وحشی بودن، جنگ های طولانی داشتن، کشتا کشتار هایی داشتن، و بعد که کلیسا حاکم شد تا حدی اینا را به انضباط کشوند و اینم سابقه طولانی ندارد. خب میخوام بگم که حالا یادتون باشد، حالا این عمده نیست که برای خودتون عمده کنید، همین حرف قرآن رو بشنوید و به جامعه بتونید این رو در مقدمات اولیه بفهمونید که آقا باید این چشمه دار بدزدی بکنی. برای همین هم میگه من ابصارهم، بحثای فقهیش عرض میکنم، وقتی میگه من ابصارهم یعنی اون نگاه کلا بگیر و اشکال نداره همون نگاه اولیه که لتعرف است، از این بزرگان تفسیر این رو برداشت کردن، ریزکاری های تعویلی داره که به ما ربطی نداره. بعد میگه که ان الله خبیرون به ما یسنعون، به پا خدا میدانه داری چه آشی برای خودت میپزی، یعنی به پا طوفان در جانت ایجاد نکنید. خودتون دقت کردید اولش یه نگاست، ولی بعد تو ذهن شما فقط یه نگاست یا یک خیال، بعد خیال، بعد خیال، بعد تخیل، بعد تخیل، یه عمرت از دستت میره. بعد میفرماد زنان مسلمان شما هم چشم پوشی رو از خودتون شروع کنید، فرق نمی کنه. خیال یعنی نگاه شهوت میاره، هیچ فرقی نمی کنه، هیچ فرقی نمی کنه، اگه اون نگاه طولانی شد شهوت میاره. بعد میفرماد که زنان مسلمان یحفظن فروجهن، مقابه یا اون قسمت هایی که عامل شهوت هست هم اینم کنترل کنی. بعد میفرماد حالا برای زنها به جهت حساسیت موضوع ببینید، چون دوست دارد خود به نمایانت ولی باید اوریان نباشد، یه نکاتی میگه، میگه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، حالا زینت خودت نشون نده الا اون قسمتی که به طور عادی پیداست. اینجا مفسرین به دلایلی که منم بعد میگم، میگن اینجا یعنی محل زینت، برای همینم مثال میزنن یعنی صورت و کفن. اختلاف فقهی جا خودش، اون اختلاف فقهیش آقایون یه نکات ریز و درشتی دارن، بحث هست که حالا این صورت و کفن هم به طور عادی همه یا غیر همه زنانی که جوانن آیا اونا هم حکمشون همینه؟ عرض میکنم ریز کاری داره. حتی اینجوریست که اگر یه زنی حس کنه دستش اینقدر زیباست که به طور عادی هم نگاه کنن جوانها تحریک شن، برش لازم است که چه کار کنه؟ همین دستش هم بپوشانه، ولی اون دیگه حکم کلی نیست، حکم شخصی است. بعد میگه که ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، باید با اون روسری ها تا سینه هایشان را بپوشانند. اینا بابای زائده است، به اصطلاح برای بلاغت است. باید به وسیله روسری ها یا مقنعه ها، اینا دیگه ترجمه است، اون چه که تو آیه هست خمر مثل مقنعه و روسری، تا سینه هایشان را بپوشانن. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، زینت هاشون را نمایان نکنن، آثار بدی در روان زن ایجاد میکنن. زن روانن یک استعدادی دارد که بنمایاند، حالا اگر برای نامحرم بنمایاند همه خیال و فکر و انرژی هاش میره در غیر، اون وقت این از تعادل میفته. ببینین چقدر مسئله حساسه. میگه که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، برای شوهراشون زینتشون را بنمایاند. طبق اینجا اگه دقت کنین، چون اونجا گفته بود برای هیچ جاشون ظاهر نشد الا ما ظهر منها لا یبدین زینتهن، زینتشون ظاهر نشد الا اون تیکهی که پیداست. بعد اینجا میگه که برای شوهراشون فقط هیچ جاشون پیدا نشد، لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. اونجا گفت برای به طور عادی غیر زینتشون بقیه جاشون رو بپوشونن، اینجا میگه که زینتاشون رو بپوشونن الا برای شوهرشون. اگه دقت کنید همون حکم فقهی در میاد که اونجا یعنی وجه و کفن. اون بالا که میگه که الا زینتشون را آشکار نکنن الا ما ظهر منها، با مقایسه به این نتیجه میرسیم که اونجا یعنی همین وجه و کفن، اینجا یعنی چه؟ یعنی غیر وجه و کفن، یعنی بقیه اعضای بدنشون ها. دیگه برای کی؟ آبائهن، برای باباهاشونم اشکال نداره اعضای بدنشون نمایان بشه دیگه، خب ریزکاریاش که بحث به فقه میکشه. آبا بعولتهن، ما اینا رو فقط میخونیم، یا ما بهشون میگم که چی؟ بوسوره، یعنی بابای شوهر. ابنائهن یعنی بچه هاشون، پسراشون. ابناء بعولتهن یعنی پس غیر پسرشون، پسر شوهراشون، یعنی این دیگه غیر بچه هاشونه. اخوانهن برای داداشاشون. بنی اخوانهن پسر برادراشون. بنی اخواتهن پسر خواهراشون. نسائهن زنا برای زناشون میتونن نمایان کنن غیر از وجه و کفینشون ها، که اینجا همون حکم فقهی است که یعنی زنان مسلمان میتونن اجزای بدن زنان مسلمان رو ببینن، ولی زنان کافر نمیتونن اجزای بدن زنان مسلمان رو ببینن غیر وجه و کفینشون. اما ملکت ایمانهن نه، دیگه برای غلام و کنیزاشون هم میتونن خود به نمایانن، یعنی غیر اون قسمت وجه و کفین رو نشون بدن. اوه تابعین غیر اول الاربه، تابعین یعنی این به اصطلاح حالا بگیم بعضی ها پادوی یه خونه، غلام یه خونه، تابع این خونه اگر قصد و میلی نداشته باشن برای اینا هم طوری نیست. بعد برای کی؟ که اون مال من رجال که از مردم باشن، خود زن که طوری نیست. میگه حتی این پادوها اگه میل و اربعی نداشته باشن طوری نیست نگاه کنن. اوه طفل لذین لم یظهروا علی عورات النساء، پسرایی که هنوز ملتفت عورات نساء نیستن برا اونا هم طوری نیست. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، میگه نه تنها برا نامحرم خودشون ننمایانن، یه جوری هم پاشون زمین نزنن که بقیه بفهمن زیر این مثلا آستین و زیر بدن چی دارن؟ زینت دارن. ببین نمیخوا بگه که آقا فکر این که فکرت بره تو بقیه را ببر، آفت روح برا همه به خصوص برا زن. آفت روح اینه که شما فکرت برد که بقیه به تو توجه کنن و اون بقیه محرم نباشن. گفت مولوی میگه آدم ها، شما اگه عاشق آدم ها بشید و وقت یاد خدا میرید، میلتون که بقیه بدون بهبه و چهچه بگن اینا ببرید، و وقت این برا زن ها خیلی نجات دهنده تر است. چون میدونید روح زن روح هم رفته عرفانیست، سلاحه بکا، هر سلاح ارتباط با خدا بکاست طبق فرمایش امیرالمومنین. حالا زن این اسلحه را بهتر دارد، یعنی توان ارتباط با خداش بیشتره، خطر از بین بردن اینم بیشتره. همینطور که آخه مفتی که نمیشه که یه امتیاز بدن ولی یه امکان ندن، اگه بنده را بهم یه هوشی دادن یه بار باید روم بذارن، اگه مرد را بهش یه نیرو دادن کارا سنگینم بهش میدن، اگه زن را سلاحش را بکا کردن روح لطیف بهش دادن میگن بدوز روح ده از بقیه، بکش بیرون میلد را از این که بقیه بد نظر کنن، برو بالا خودت به خدا نظر کن. مطمئن باشید اگر کارگزاران تربیتی جامعه که زنان هستن از این روح لطیف باز بمانن جامعه سقوط میکنه، همینطور که غرب از نظر تربیتی سقوط کرد. اینا عروضی که زنان را به عنوان یک نیروهای کارگری صرف به صحنه آوردن نمیدونستن چه چیزی را دارن از دست میدن، و قرآن میخواد نگذرد حرمت تربیتی زنان بشکنه. میگه زن تو میلت به بقیه نیفته تا صعود روحانیت بیفته. مولوی میگه آقا عاشق آن عاشقان غیب با، عاشقان چند روزه کم تراش، عاشقانت در پس پرده کرم، بهر خود نعره زنان بین دم به دم. تو نمیدونی ای زن اگر که میلت به بقیه افتاد از دست میرید، او چو بیند خلق را سرمست خیش از تکبر میرود از دست خیش، و چون یک وجود تحریک شهوت داری بقیه بهت نظر می کنند ولی این نظر دروغ است، برای شهوت است، اما تو فکر می کنی مردم سرمست تو بند به به و چهجه ها و نگاه ها را می خری، و چون خریدی نابود شدی. او چو بیند خلق را سرمست خیش از تکبر می رود از دست خیش، و وقت چی می شد؟ وقت میگه من زورم میاره که تو اینقدر نمیفهمی. غیرت هم آید، خیلی بهم زور میگه، غیرت هم آید که پیشت بیستند بر تو میخندند و عاشق نیستند. نمیفهمی اینا عاشق شهوت خودشونن؟ اینا عاشق تو نیستن؟ وقت من زورم میاره که تو اینا نمیفهمی. غیرت هم آید که پیشت بیستند بر تو میخندند و عاشق نیستند. آقا عاشق آن عاشقان غیب باش، اسلحه‌ش که بهت دادیم، سلاحه بکا، عاشق آن عاشقان غیب باش، عاشقان چند روزه کم تراش. اینجا همینه میگه، میگه آدم حتی پاد زمین صف نزن ای زن، که بخوای بگوی ما زیر این دست زیر این آستین چیز داریم به نام زیور، میخوای چه کار؟ گوش کن. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، نباید پاهاشونو به زمین بزنن تا بفهمن چه زینتی پنهان کردن. بعد میگه و توبو الالله، دیگه کلی شده چون مذکر آورد، مذکر شامل همه است اینجا، چون لغت مذکر غیر جنس مذکره. وقتی میگن مسلمین نه یعنی مردای مسلمون، یعنی همه آدم ها، للقلبه به اصطلاح ادبیو. و توبو آدم ها بیاد، توبو الالله، به خدا را جهت بگیری. توبو، توبه یعنی جهت گرفتن. توبو الالله ایوهل مؤمن، آی مؤمنا نظر دونه نندازید به مظاهر شهوت. توبو الالله جمیعا، همه تون مسلمونا مؤمنین زن و مرد، بالا برید. چرا پای میرید؟ چرا هی میکشید خودتون روی میلهای شهوانی؟ اصلا اینو عوض کنید. بعد میفرماد که لعلکم تفلحون، شاید که آقا رستگار بشید. ببرید این پرده های ستم را، فلاح. دیدیم کشاورز میگن فلاح، چرا؟ چون یه دانه را میکاره وقت این زمین را میشکافد این دانه میاد بالا. میگه آقا لعلکم تفلحون، حیفتون نیست که این حجاب های تنگ و تاریک حرص و شهوت شما را دفن کرده است. ببرید آقا، ول کنید، خیلی وقت دونه صرف این چیزا نکنید، تا بالا برید، تا حقایق بالا بگیرید. شما نورید، نورانی بشید، جسم و جسمانیت را کم بهش نگاه کنید. بالاخره این دنیا دنیاییست که ابزاریست نه هدفی. همه را اینجوری نگاه کنید جوانان عزیز. جوان و پیر که میدونید شهوت نداره. اگه خودتون آقا کنترل نکنید، تازه اگه فکرتون شهوانی بشه، زن بگیرید، شهوتتون بیشتر میشه، نگاه میل به نامحرم درتون بیشتر میشه. یه آمار کمیته داده بود 2-3 سال پیش، زناهایی که شده بود، میگفت 75% حدوداً زنای محسنه بوده است، 25% زنای غیر محسنه. شما اینا میدونید اگه کسی اهل شهوت شد، وقتی ازدواج کرد تحریک میشه تازه شهوتش، اون وقت بیشتر به زن نامحرم میل میکنه و زن به مرد نامحرم میل میکنه. و در زنها این بیشتره، چون زنها قبلا خوبتر خودشون رو کنترل میکردن، میلشون کمتر بود. اساسا این خطر هست. یعنی شما اگه فکر کنید زن اگه بگیرید مشکل شهوتتون حل میشه، اینطور نیست. اگر متدین بشید کنترل میکنید شهوت را، اصلا ایجاد نمیشه هورمون شهوانی. بله اون وقت به طور طبیعی، چون بدن یک نیاز طبیعی داره، به طور عادی غدد جنسی یه ترشح مختصری دارن از دوره بلوغ به بعد. این ترشح مختصر از طریق ازدواج چی میشه؟ اطفا میشه، خاموش میشه. ولی حالا بعد آیه بعدی میگه جوانها اگه همینم افاف ببرزین، من شما را یه کاری میکنم که اذیت نشین. خدایا بار الها پروردگارا